مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری استم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجا تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم دمیجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول دمی خود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر، طرف کلوده پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلوده پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 19 به خانم 19 افتاد و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون، مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات، اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سالی که من در مکتب بودم، در اوجا لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم، دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در دلیل محصولی زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله، جالب است. در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه هم مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی، اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن، لذا به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن. منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس رو کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریش دن. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون افت ثور، موضوع افغانستان هزار نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم همتون است. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک‌های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین یک کشورها زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا می‌خواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی سهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان شش باباتش داوود خان کودتا کرد. 5 سال باز داوود خان خلقیات کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بود.
تگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم خودش به سرک اومده، نفس کودتیان کشیدن. اون همه قسمه اگر در کابل بودم تو می شد. حالا خب و چانسیز که نبودم متلافش هم ایزاریم.
منطقه بزد ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصاً در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن برین در مظاهره برین. بعد از او بلیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین. شما جوانا استاد میشنین فاکولته یا اینا باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوره
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم. به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم، مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتانه به کار منداختید. ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها می بود که سوال کم خلق می شود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب می آفیم. جواب که آفتیم به معرفت می رسیم، یعنی از بی معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم. من بسیار عمده می دانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او به ظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خواهی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از اون استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهرشاه ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهرشاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کش بچه خاله از اوستم. این موضوع سر آدم تأثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادرم از زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت خانم دومش مادرم شد ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود همه هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلی ما شاه حاضر بود که با مردم با تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگه را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین. نه یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالیتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشتنی، از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین، ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ما هم کدشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق زیر از او بیرق هم قسمی از لیسه مبرامدیم غلقه در باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود تکاپا بود، فامیلام متوجه اولادای خود بودن نه. نال از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت زایشا که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدر من امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدر من ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جیجانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر من که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک دمو زندان تلف شدن و مادر من تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر من با آشنایی که به اساس تصادف من در برلین امرای غلام نبی خان چرخی بله امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم، وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی میرفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادر من خبر نداشتم که مادر من با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای در یک اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا اون وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه شطرنج کرد، خیالش که من شطرنجباز عادی شدم، در حالی که من مهارت زیاد در شطرنج دارم، از سابق از افغانستان و همیانم شطرنجباز هستم. خب این بچه را من بردم و یام چون در خانه شطرنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا شطرنج بازه زورشان میته یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خود میدیدیم، آخرای هفته میله داشتیم، همه خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با من سازن باخته بود، آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح ای بابیش من چلین داد که خیلی بیام اوتو سازنج کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بردی، من گفتم بفرمایید بیا. ما دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم. در سال 1970 4 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیری خان چرخی باغ. یک دفعه باغ قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازان بازایش زور نمیتن. اونتا باز کوشش میکنن که دیگه در فون برای دیگه گفت هست. امی غلام دستگیری خان چرخی رو زور داد. گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سدرنج دیگه ایره ما باز بردم، دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که ما ایره بردم، خب ما بسیار لایق بودم، همیانا بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سدرنج من 2000 هست. 2000 اینال سدرنج کس ناو که داخل سدرنج میشه و تو یک نمره میتن. بازر چقه لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازن باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم، اصلا 5 سالگی از پدر خدا به امر سازن باز بود یاد گرفتیم. ما 12 برادر دارم، هر 12 سازن باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تابال سرزنج در ارائه استیم. اوام عاشق سرزنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همی تو خود سرجایشان تکیه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود. خب برش گفتم که ما بچه مرزا کبیرخان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیص مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد. اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا درهای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تجرب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه مادر من بی بی خورت میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کرد و قصه عبدالخالق کرد و قل قصاره کرد. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامش ایست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خانم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در اونموج قصه مادر ما هم نوشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر نگام از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما 4 برادره که ما از یک مادر هستیم، از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق 4 برادر هستیم. عکسشم در مو صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اوج ماندگیسته و یکم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازیگه پاره فهمیدم در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهم، مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از اون یک جای هست، یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو وقت نبود اوجا از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضحه که من دو وقت خبر نبودم.
امین جالا که شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شاد شمشیره، همین خود مسجد شاد شمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شاد شمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک اولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه، در می اتاق خود نادرخان است که مدرایه، سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقت وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه، ای را از در چارپایی مانده میارن در میروی حولی خانهشان میمانه. و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه میباشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادرخان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم، این به می گمان شد. پسان باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد. نمیفهم چند ماه بعد بود تا اون مسئله شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. راسیو را بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود نه غلام نبی خان چرخی همه تا داشت. موضوع ما دو فامیلی که با هم برادر و اطراب بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیالم، که در اوجه در اونجه باز امی بخیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بوده یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادرم این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از اینکه زندانی بود در اونجا چیا گذاشت. در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایر بالا قصه کرده و ما ایر تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادرخان هم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه. اما نادرخان میراث از او را ادامه داد، پس آن نادرخان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، بازدوج بلکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یادم هست به شمول خواهر ما و دیگه کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داود خان استقبال کردن و داود خان هم رئیس یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن. تا ای که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از نست خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جات تشکر آقای نادر کبیری.
بالا داری چشمای خمار رو خسی با داری آی سر آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندارای اینجا هست کلن وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات، اگر کلی وسایل هست همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت یارا در یک گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه، همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیخوام گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
چنین وقتا در طرف کودامن شمالی یا نیول اسوال می بچکود روزه روزه باران هست، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم نستیم، اگر می یک لطف می ربانی بکنه نمی یک ایران کنه که یا پردن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان کمی که چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن. سال بعد انگور پخته می کنن، انگور باز می شود از بین میره. یا شما می یک لطف می ربانی بکنی نمی یک یک میمان دو میمان را می جید در رادیوتون نوست. اگر شما می یک لطف می ربانی بکنی که بخت مردم می گره و چایش بگن اگر نیریم انگور این سال هم از بین میره.
تمام به شما و تمام شنوندگان بیخی فرابونش کردی متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلیم میدن طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسید و دیال خدا از این خدا بس هست دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدار های ما از ما تقاضای قرض نکنند. از سلام
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر نه برش دخشش هست. حالا با چی گلان کردیم؟ از معاش ما گشته ایرا خود کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نه امفان کمی حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودمام یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، بخاطر از امی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل امی است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثلا دوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است، رو و سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد همراهشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
بله، شنونده های عزیز، تعداد از پیام ها را نشر نمودیم، مخصوصا مشکلات مهاجرین در ایران را. البته قابل یادآوری است تعداد از شنونده های مهاجر در ایران میگویند که این موضوعات در مطبوعات بازتاب نمی‌یابد، منتها ما متواتر در این مورد گزارش ها را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. به طور نمونه چند گزارش در اینجا براتون تکرار میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شد و در برنامه های دیگر با مسئولین امور هم در مورد میخواهیم صحبت بکنیم.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان خواست ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستند و من حیث مهمان در کشورشان هستند، اینا هم یک زندگی مرفع و عالی داشته باشند، بتوانند درست گشت گذار بکنند، درست کار بکنند.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتم این ما برای رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتاری نگر بگیره و مهاجرین را از ایران از تبعید برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و مهاجرین را یک امتیازهایی برایشان یکان ساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه.
روی برگشت چون در افغانستان نمیبینیم، بخوایم اونجا بریم جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی، یک مهاجر دیگر افغان در ایران، با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقا باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان، نامزد اصلاح طلب که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش به برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او به تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پیان به مهاجران افغانی پیش می برد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثر در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلات شانند که پیش از این هموار از رفتار نامناسب ماموران پلیسی ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
حسنا یک تن از مهاجران افغان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران میگوید مجبور شده با خانواده‌اش برای چند روز به شهر شیراز فرار کنند. او ادعا میکند پس از آن که یک جوان افغان صاحبکار ایرانیش که مالک یک رستوران بود را کشته است، مردم منطقه خونجه ولسوالی خور خشمگین شده و به خشونت در برابر افغانان مهاجر در این منطقه پرداختند. به گفته حسنا از چند شب به این سو خانه‌های تعدادی از آنها در این منطقه سوی شماری از ایرانیان با آتش کشیده شده است. او در مورد وضعیت روزهای اخیر افغان در ولسوالی خور گفت:
مردم منطقه خور شیراز قسم شده که برای تمام افغانها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغانها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از جای منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
یک تن دیگر از مهاجران افغان که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود ادعا میکند:
مردم دی میگرفتن، باید دیپورت میکردن و مردم وحشت داشتن و خیلی مردم همچنان نمیخواستم تمامشون بیرون رو شدن از اون شهر خونج، زن بچی خود گرفتن، تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
این مهاجران افغان در مورد تعداد خانه هایی که از سوی ایرانیان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران با آتش کشیده شده جزئیات بیشتر ندادند، اما ویدیوهایی از آتش زدن خانه هایی که ادعا می شود متعلق به شماری از افغانان است نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در همین حال اخیرا رسانه های ایرانی از قتل یک مرد ایرانی خبر دادند که توسط یک تن از کارمندانش به قتل رسیده است. انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است. رسانه های ایرانی هویت قاتل را افشا نکردند، اما شماری از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که وی یک جوان 17 ساله افغان بوده است. این در حالی است که اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاینی در ایران رقم خورده که خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشورند. یکی از این کمپاین ها که اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران است، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه این کشور خواسته به دلیل آنچه کاهش کار برای ایرانیان، تغییر فرهنگ کاری این کشور، افزایش تکدیگری ازدواج با اتباع ایرانی به منظور تصاحب تابعیت ایران و چند دلیل دیگر، افغانان بدون اسناد قانونی را از این کشور اخراج کند. پیش از این نیز شماری از ایرانیان در ولایت قزوین ایران با سنگ و چوب به خانه‌های مهاجرین افغان حمله کرده بودند.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، ما گفته شاهدی وکیل، ما تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده نه انتقال میده. او اصفهان از ما بندر عباس است، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصدی که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هست، ما می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندانم، زنگ می‌زنم. پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل معامل اینجا ندارم، هیچ کس از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینا نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدای کسی رو نداره اینجا این آزادش.
شهروندان افغان در پاکستان، همسایه شرقی افغانستان، نیز با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل، مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، برای رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
استاد فیض دیگه بیکسوری وایستم، اون جیبم دیگه کسی نداره، تیر از خدا همون جیبم هم داخل زندان، حقم از او خبرم ندارم، حالی دیگه من زندان بمون دیگه کسی رم نداره که ما بره اقلن بتنیم خبری بگیریم، چیزی دست ما نداره.
به بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزه در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران، اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان، تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشت تن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماها زندان به افغانستان اخراج شدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگوره زرزری سریان ده گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشه که
از همین حالا مایکروفون از شماست.
ببخشید آقای غنی، منظور شما ایست که این گزارش WFP غلط است؟ یعنی
100% خوب گفته نمیتونم، اما این کدام فیصدی که اونها گفته در آینده از 3 یا 4 ماه این 100% غلط است.
شما از کجا میفهمین که غلط است؟ یعنی شما کدام سروی کردین در افغانستان؟ یعنی رفتین از مردم پرسان کردین که برای که WFP خود لست داره، نفرها داره؟ حقیقت موضوع ما چطور بفهمیم آقای غنی؟
ما قدیمدوم هستیم، نه صرف در ولایت کابل سفرها داریم، به دیگرا ولایت ها از او میبینیم، از او پرسون میکنیم و وضعی او را میبینیم. الحمدلله ما پیشترم گفتیم که شاید کمبوتات مالی داشتیم، اقتصادی مشکلات است، زراعتی مشکلات است، با این اندازه نیست که در ایران پر ذکر شده.
خب نظر شما انعکاس یافت. حالا یک شنونده ما، یک مهمان دیگر ما بگیم که محترم زلیخا امرام امانی وصل شدن. ما همین روی گزارش WFP که میگن برنامه جهانی غذا صحبت میکنیم، اونا در آخرین گزارش خود هشدار داده یا میگه که تا ماه اکتبر یا 3-4 ماه دیگه 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. روی از این گزارش گفتیم یکم صحبت بکنیم. آقای غنی خو میگن درست نیست، غلط است، یعنی 100% اگر غلط هم نباشه میگن که غلط است، درست نیست، ولی از اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. شما چی میگن خانم امانی؟
خب البته من میخوایم به این موضوع اشاره داشته باشم که مشکلات فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان مشکلات قابل ملاحظه است. مردم افغانستان از این ناحیه خیلی آسیب دیدن و در حال حاضر مشکلات اقتصادی در افغانستان از هر ناحیه بسیار زیاد است. چرا جوانان افغانستان و یا هم کسان دیگه که فعلا در افغانستان حضور دارن با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند؟ کسی از تحصیل باز مانده و کسی هم از تعیین یا مو فراهم کردن خاروبار برای فرزندانشان، و این مشکلات قابل ملاحظه است. اما ما اگر بیاییم روی این بپیچیم که خب سازمان ها امی سازمانه که شما گفتین WFP میرن یک گزارش نشر میکنن و پیشبینی میکنن که مثلا تا چند ماه یا تا چند سال بعد به این تعداد افراد قرار است به سوی تغذیه یا گرسنگی خاک مقابل شوند، من فکر میکنم که مردم افغانستان در هر حالتشان تنها چیزی را که داشتن ایمانشان بوده و ما به ایمان داشتن مردم افغانستان باور داریم و بری باور داریم که خداوند متعال عهد بسته که مرد و روزیشان را بیخبر روان میکنه. مردم افغانستان در حالتی که فعلا هستن، ما باورمند بری هستیم که انشاءالله خداوند متعال بدادشان میرسه. ما به این باورمند هستیم، ولی مشکلات اقتصادی که در افغانستان از جدا قابل ملاحظه است. فقر و بیکاری مردم افغانستان در وضعیت بسیار سخت قرار داده و خصوصا وقتی که در بیرون ما میبینیم طفلا در وضعیتی که هستن، مثلا کارهای شاقی که طفلا در افغانستان میکنن، دری هوای گرم تمامش ما شاهدش هستیم. طفلای افغانستان با طفلایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تفاوت بسیار زیاد داره زندگیشان. مشکلات قابل ملاحظه است، مشکلات جدی است، اما شاید که این مقدار که گفتن شاید یک حد کمتر ازی باشه.
تشکر، زنده باشین. حال مهمان دیگر ما هستن آقای کوتامنی.
بله بخیر، سلامت باشی برادر عزیز. خب موضوع رو اشاره کردی، ما خودم فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در فای خیرخانه زندگی میکنم. شاید تا 4 ماه اینده نه، همین لحظه در اونمو حالت قرار دارم. مردم به خاطر زندگی خود دست پنجه نرم میکنه، اگر چاشت میخوره بس بیگا ایران میمونه، اگر بیگا را میخوره بس او به ایران میمونه. بسیار وضعیت مردم خراب است، بیانه قدر خراب است که تا 4 ماه را نمیگم برات که بمی لحظه مردم چیزی نداره. در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه. یکی از مردمی که او را خودتان بیشتر میدانه، یک ذره خوبتر از دیگه عام مردم مشکل داره، کار نیست، بار نیست، مردم ماش نداره، کلگی در خانه ششته، کل مردم خانه نشین است و برنامه جهانی غذا هم کمک های خود به خیالم که یک ذره یک کم ساخته به افغانستان. این مشکلات ها بسیار زیاد است. ما در خود شهر کابل هستیم که به این اندازه هست. آیا در اطراف ها چی حال است؟ از اطراف ها شاید از این بتر باشن. وقتی که 34 ولایت هست، از 34 ولایت در شهر کابل حتما این مردم ها حضور دارند، اما از ولایت ها ما خبر نداریم. وقتی که در خود پایتخت به ایالت باشه، فقر بیچارگی مردم ها بسیار پریشان ساخته. آیا ولایت ها از این بتر از برادر عزیز؟ برنامه جهانی غذا اگر میشنوه صدای مرا، خواهش میکنم که مردم افغانستان یکان تا یکان گپایی میدنه و در فیسبوک تانم نشته میکنه که مردم مشکل ندارن، مشکل حل است. برادر عزیز مشکل کجا حل است؟ تو یک دفعه برای مردم رو ببین، تفلک های خود خود موتر صدا میکنه، در در پا پایین پایین پا دستشان میتن. شما خبر داری ندارین؟ او طفل خود باید در مکتب بخونه، نوازش داده شده، اما سر از او در خانوادش خود کسی نیست دیگه.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که
برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که جام الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که جام الله شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین نام معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0-7-8-4-6-6-6-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0-420-25-78-47-773 و یا 0-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدم اتیار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون. دیدم اتیار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون. گفتم اد با سبته، گفتم اد با سبته، چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم دل بره کم سرشار است بچه ای کبول. باز ریز اگه کس مید اگه کس قندوله کس سرشار است دختر کلاب است. دیدم اتی یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پرخینه. متی یار کی آمده بودی سر زینه دست پای پرخینه. گفتم اد با سبته، گفتم اد با سبته، چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم دل بره کم سرشار است بچه ای کبوله. قندوله کم مقبوله کم دل بره کم سرشار است بچه ای کبوله.
یک یک یاره که دارم، یک یک یاره که دارم، شیخنیه شیخنیه، سر و گردن و مونم بی پریه، سر و گردن و مونم بی پریه. نشانیم و گویم، نشانیم و گویم، عالم شناسه جان بدانه، مگر دن سفید شم کلیه، مگر دن سفید شم کلیه. نیزک که
مقبوله که
شیرین که
پس باره پیشی باره پس کتوخ کو پیک داره.